رسیدیم به صفحه 234 که گفتیم بخش اول که اولیات بود قضایایی بودند که نیازمند واسطه نبودند، اینو خوندیم. در صفحه 238 هم فطریات بودند، قضایایی بودند که یک واسطه عقلی کافی بود برای اینکه ما رو به صدق این قضیه برسونه. و برمیگردیم دوباره صفحه 234 به مشاهدات، تجربیات و سایر مواردی که اینها واسطه هایی رو لازم دارن. این واسطه ها گاهی وقتا فقط یک واسطه هست که واسطه حسی باشه که اسمش میشه مشاهدات، و ستای باقی مانده که عبارت باشند از تجربیات، متواترات و حدسیات، اونها دو واسطه، حداقل یک واسطه عقلی و یک واسطه حسی برای اثباتشون لازم هست. تقسیم بندی اگر این چنین میشد بهتر بود. پس یه بار دیگه عرض میکنم، یقینیات که تقسیم شدن به نظری و بدیهی، یقینیات بدیهی تقسیم میشن به 6 تا. این 6 تا رو به این صورت اگه تقسیم کنیم، گرچه مرحوم مظفر فرمودن استقراءا ما میتونیم 6 تاشون کنیم، ولی به صورت ثنایی از کنم که تقسیم عقلی هم اینجوری میشه، بگیم اگر که صدق اثبات صدق قضیه نیازمند واسطه نباشد میشه اولیات، نیازمند یک واسطه عقلی باشد فطریات، نیازمند یک واسطه حسی باشد مشاهدات، نیازمند هر دو نوع واسطه عقلی و حسی باشد اون ستای دیگر. المشاهدات تا اینجا رسیم دیگه. قضایای مشاهدات رو اصطلاحاً همون قضایای محسوس هم میگن، قضایایی که با یک حس انسان صدقشون اثبات میشود، نه به وسیله عقل، نیازمند یک حس هستن. همین که انسان حس کنه میتونه صدق این قضیه رو عرض کنم که بفهمه. مثل اینکه ببین این پارچه چقدر لطیفه، این پارچه چقدر لطیفه، با عقل نمیشه بهش رسید، باید آدم حس کنه این پارچه رو بفهمه لطیفه. ببین که این میوه چقدر خوشمزه است، این با عقل قابل اثبات نیستش که، با حس انسانه. و تو سما ایدن المحسوسات و هی القضایا التی یحکم بها العقل به واسطه الحس. عقل میفهمه که این پارچه لطیف هست، اما به واسطه حسی که او رو کمک کنه. حالا این حس هر کدوم از حواس پنجگانه در این قسمت میتونن باشن. ولا یکفی فیها تصور و طرفین من نسبت. این چنین نیست که تصور کردن موضوع محمول و رابطه بین اونها انسان رو به صدق قضیه برسونه. مثل اولیات که میگفتیم الکل و اعظم من الجز، بفهم کل چیه، جزیه، میفهمی که کل درخت بزرگتر از اجزای درخت، از اجزای همون درخت هست. این که با عقل این چه نیستش که فقط عقل کافی باشه براش. ولذا قیل در بحث قضایای مشاهد و محسوس، حتما انسان نیازمند حسی هست که بتونه صدق اون قضیه رو درک کنه و الا نمیتواند بفهمد. ولذا قیل من فقد حسن فقد علمن. کسی که یکی از حواسش را از دست داده باشد، یک دسته از علومش چیه؟ میپره و از دست میره. کسی نه که داشته باشه بعدا از دست بده، کسی که از اول مثلا نابینا به دنیا آمده، کسی که نابینا به دنیا میاد هیچ درکی نسبت به رنگ‌ها نداره. یعنی شما هر چی بخواید بهش بفهمونید آبی و قرمز با هم چه فرقی دارن، چجوری میتونه بفهمه کسی که تا به حال چشم نداشته؟ این واقعا از نعمت‌های پروردگار هست که این حواس راه ارتباط انسان با این جهان هست، و اگر نباشند اصلا دسته وسیعی از علوم از دست انسان میره. و الحس علی قسمین، حواسی هم که اینجا داره مطرح میشه، یه بخشش همون حواس پنجگانه ظاهری، بخشش هم حواس باطنی که به یه نوع دیگری انسان اونها رو حس میکنه و صدق قضیه رو میتونه بیان کنه. گروه اول حواس، حواس ظاهری هستن و هو علی ما قیل خمسه تا انواع، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه. و القضایا المتیقنه به واسطه، قضایایی که به واسطه این حس ظاهری فهمیده میشه و انسان یقین پیدا میکنه بهش، تسمى حسیات. حسیات قضایایی هستن که انسان حسشون میکنه. کالفوت بان الشمس مضیعه، خورشید روشن است، خورشید روشن است رو با عقل نمیشه ثابت کرد. و هاذه النار و حارتون، هاذه النار، هاذهی رو یادتون باشه، این آتش داغ است، جز غذایای مشاهدات هست، محسوسات هست، حسیات هست. یعنی آدم باید داغ بودن این آتش رو با حسش درک کنه. و هاذه الثمرت حلوتون، این میوه شیرین است، هاذه الوردت طیبت الرائحه، این گل خوشبو است. اینا همه چیزهایی است که به وسیله حواس قابل درک هست. حالا در قسمت بعدی که تجربیات هست میگیم در تجربیات یه سری از حواس متعدد که کنار هم قرار بگیره انسان رو به یک درک تا حدودی کلی میرسونه، میفهمد که آتش داغ است، آتش داغ است میره جزء تجربیات، این آتش داغ است میاد جزء مشاهدات و محسوسات. در صورت قسمت اول حواس همه حواس ظاهر بودن، قسمت دومشون حواس باطنی هستن، بل قضای المتیقنه به واسطته توسما وجدانیات، اونهایی که انسان با حس درونیش، حس درونی در حقیقت همون علم حضوری انسانه، علم حضوری انسان یعنی انسان درک میکند که گرسنه نشه، با تمام وجودش داره حس میکنه که گرسنه نشه. اینجا داره میگه من گرسنه هستم. از کجا میفهمی من گرسنه هستم؟ چون داری حس میکنی اینو که گرسنه ای. چجوری حس میکنی؟ با علم حضوری. چون در قسمت بالایی که حواس ظاهری بودن، علمی که توسط حواس ظاهری، حواس پنجگانه به ما بیاد، به دست ما بیاد، یک علم حصولیه. بالاخره اون آتش بیرونه، اون گل جدای از ماست و تصویری از اون در ذهن ما نقش میبنده، از اون شکلش یا بویش یا حرارتش یا هر چیزی به واسطه حواسمون تصویری رو نقش میگیره در نفسمون که میتونیم درک بکنیم که این آتش داغ است یا این گل قرمز است یا این بو خوب است. اینو بهش میگن علم حصولی. اما در ویژگی های نفسانی خودمون نیازمند حواس نیستیم. اینجور نیستش که از گرسنگی خودمون یه عکسی برداریم، یه تصوری رو داشته باشیم. اینا بحثاییست که توی منطقه یک خونده شده. اونجا این تقسیم بندی هست که علم حصولی داریم و حضوری داریم. علم حضوری درجهش خیلی قوی تر هست و عبارت هست از حضور معلوم نزد عالم. گلی که ما میبینیمش که خود اون گل در نفس ما و ذهن ما نقش نمیگیره، صورت و شکل اون نقش میگیره. اما وقتی که گرسنگی خودمون رو میبیابیم، میبینیم، دیدن خودمون و یافتن گرسنگیمون به صورت حضوریه، با تمام وجود انسان حس میکند گرسنه. مانند مثال هایی که میزنن، کل علم به ان لنا فکرتن، آدم میداند که فکری دارد. از کجا میدانی که فکری داری؟ دارم حس میکنم که یه فکر نوعی دارم. اینو از کجا؟ با تمام وجود به صورت علم حضوری دارم میابم. یا ترس دارم، درد دارم، لذت دارم، گرسنگی دارم، تشنگی دارم. بسیاری از این همین ویژگی هایی که درون نفس انسان رخ میده، اینها رو با علم حضوری درک میکنیم. اصطلاحا هم بهش میگن قضایای وجدانی، یعنی با حس باطنی و درونی به صورت علم حضوری انسان صدق این قضیه رو مییابد. این دو گروه شدن قضایای مشاهدات. پس معیار کلیشون این شد که برای اثبات صدق قضیه نیازمند یک واسطه حسی هست. دسته بعد قضایایی هستن که دیگه نیازمند دو واسطه هستن، تجربیات، متواترات و حدسیات. این سه تا اونایی هستن که دو واسطه برای اثباتشون لازمه، یه واسطه حسی، یه واسطه عقلی. قضایای تجربیات یا مجربات و هی القضایا التي يحكم بالعقل بواسطه تكرر المشاهده من نافی احساسنا. عقل میفهمد که این قضیه درستی است، مثلا آتش داغ است. از کجا اینو میفهمه؟ به خاطر تکرار مشاهده، بارها و بارها دیده که آتش داغ بوده، در نتیجه فهمیده که آتش داغ است. فیحصل به تکرر المشاهده ما یوجب ان یرسخ فی النفس حکم لا شک فی. حاصل می شود با تکرار مشاهده چیزی که باعث می شود که در نفس ما این حکم راسخ و پایدار بشود و هیچ شک و شبهه‌ای هم درش وارد نشود. مثل چی؟ کل حکم ان کل نارن حارتون، هر آتشی داغ است. هر آتشی داغ است چیزیه که انسان چندین بار وقتی که دست زد به آتش و فهمید که داغ است، اون موقع این حکم براش رخ میده که میفهمد هر آتشی داغ است. آتش داغ است در حقیقت. آتش داغ است میشود یکی از قضایای تجربی که به وسیله عقل و حس انسان اونو اثبات میکنه. و ان الجسم یتمدد بالحراره، فلزات یا اشیا با حرارت دیدن چی میشه؟ منبسط میشود. یتمدد و یعنی منبسط میشود. ففی المثال الاخیر، در همین مثال انبساط، عندما نجرب و انواع الجسم المختلفه، وقتی انواع مختلفی از اجسام رو تجربه میکنیم، من حدید، آهن، نحاس، مس، حجر، سنگ و غیرها، مرات مرات متعدده، چندین بار تجربه میکنیم و نجدها، میابیم، میبینیم، تتمدد بالحراره، که و اجسام به وسیله حرارت دیدن منبسط میشن. نجزم و فعنا نجزم و جزمن باطن، ما مطمئن میشویم اطمینان بات یعنی قطعی. البته از همین ریشه هست، البته یعنی قطعاً، باطن یعنی قطعا یقینا. ما اطمینان یقینی پیدا میکنیم به ان ارتفاع درجه حرارت الجسم، این که درجه حرارت جسمی به بالا برود، من شأنها ان تؤثر التمدد فی حجمه، شأن و ویژگی این ارتفاع درجه آن است که تأثیر بگذارد در منبسط شدن حجم یک جسمی، حالا سنگ باشه، آهن باشه، مس باشه یا هر چیز دیگه. کما ان هبوطها یؤثر التقلص فیه، همانطور که هبوط درجه حرارت یعنی پایین آمدن درجه حرارت تأثیر میذارد در تقلص. تقلص یعنی منقبض شدن جسم، منقبض میشود، کوچک میشود، فلز یا سنگ یا مس یا اشیاء دیگر. و اکثر مسائل العلوم الطبیعی و الکیمیا و طب من نوع المجربات، اکثر مسائل و مطالبی که در علوم طبیعی مطرح میشه، زیست شناسی باشه، فیزیک باشه، کیمیا یعنی شیمی، طب پزشکی، اکثر اینا از همین نوعه. یعنی جو نبوده که مثلا یه دانشمندی تونسته باشه با عقلش اثبات بکنه که پنیسیلین میکروبا رو مثلا از بین میبره، آنتیبیوتیک هست، با عقلش نتونسته اینو برسه. نشسته مثلا یه بار دیده که یه جایی که اگه کپک زده رشد این سری از میکروبا کم شده مثلا، بعدن یواش یواش این کپک ها رو بررسی کرده، مواد تشکیل دهندش رو جدا کرده، دوباره آزمایش کرده توی جای مختلف، یواش یواش رسیده به این که پنیسیلین یک آنتیبیوتیک قوی هستش با چه ویژگی. و هذا الاستنتاج به تجربیات من نوع الاستقراء ناقص. حالا در این ادامه یه توضیحاتی بیان میکنن که واقعا خیلی توضیحات خسته کننده هستش. میخوام بگم که چه اتفاقی میفتد که ذهن ما به این نتیجه میرسد، یعنی وقتی که این آتش رو دید گفت این آتش داغ است، دوباره یه آتش دیگه دید گفت آن آتش هم چیه؟ داغ است. دوباره یه آتش دیگه دید اون آتش هم چیه؟ داغ است. چندین بار آتش های مختلفی رو وقتی میبینه از همین رو نتیجه میگیره که آتش داغ است. اینا همه جزئی بودن، آتش داغ است یک کلیه، کلی آتش میفهمد که داغ است، جنس آتش جنس داغی است. حالا دارن فرمان که چگونه میشود که ذهن ما با تکرار این مشاهده ها به این تجربه و به این درک میرسه. دارن توضیح میدن که آدم چند تا قیاس میچینه ذهن ما، قیاس میچینه ذهنمون، میگه که مثلا این که این آتش داغ است به واسه به خاطر چه چیزیه، اگه به خاطر این باشه، به خاطر این باشه، به خاطر این باشه، بعد میبینه همون ویژگی ها در اون آتش هم در آتش هم هست. نتیجه که از همه اینا میگیره میگه که بله آتش به صورت کلی داغ است. یا مثلا منبسط شدن فلزات، منبسط شدن یک آهن یا یک سنگ یا یک میخ، این رو آدم میبینه، بعد میبینه همین منبسط شدن در مورد ریل قطارم رخ داد، در مورد کابلای برقم رخ میده، در مورد سنگای کوهستانم رخ میده. همه اینها رو ذهن ما میذاره کنار هم، از همش در نتیجه میگیره که پس آن چیزی که اثر میگذاره در منبسط شدن حرارت هست. البته اینو دارم میگم، نمیخونیم این تیکه رو، میریم تا صفحه بعد. صفحه بعد ثم لا یخفا ادامهش مطلب مهمیه. ثم لا یخفا وسط صفحه 236 رو دارم میخونم. پس این تیکه ای که رد شدیم یه استدلالی بود به این ترتیب که میخوام بگن که کسی که مثلا میبینه فلزات در اثر منبسط شدن حرارتش بالا بره منبسط میشه، ذهنش ناخودآگاه میره که منبسط شدن اینها در نتیجه چه عواملی میتواند باشد، عوامل دیگرش عوامل دیرفتیه، تنها عامل بیرد بخواهش همه حرارت دیدنش هستش و این نتیجه کار کرد و فرایندی که تو ذهن یه بچه هم رخ میده. اینا حالا خواستن با یه عبارات منطقی دارن. اما یه سراغ ادامه عبارت که مسئله مهمی هستش. میفرمان ثم لا یخفا. از اینجا عبارت خیلی مهمه. دقت کنید. فرمان ثم لا یخفا انا لا نعلی من هذا الکلام ان کل تجربت تستلزم حکما یقینیا مطابقا للواقع. مخفی نباشد که ما منظورمون از این حرفی که بالا گفتیم که ذهن ما میاد و علل و عوامل رو کشف میکند، یعنی چجوری کشف میکند؟ یعنی درستانی با دیدن چند فلزی که میبینه که منبسط شد، این فلز منبسط شد، این سنگ هم منبسط شد، هر کدوم اینا منبسط شد، از همه اینا ذهن ما نتیجه میگیره که حرارت باعث چی میشود؟ انبساط اشیا میشود. خب این که ذهن ما رسید به حرارت باعث انبساط می شود، دارن می فرماید که فکر نکنید که مغز آدم ها همیشه به این راحتی به عوامل واقعی می رسه. نه، انقدر ما می بینیم که مردم فکرای اشتباه و علکی دارن. حالا توضیح می دم. ثم لا یخفا انا لا نعنی من هذا الکلام، مخفی نماند که منظور ما این نیست که ان کل تجربه تستلزم حکما یقینیا مطابقا للواقع. هر کسی تجربه براش رخ بده سریع حکم یقینی و درست مطابق واقع هم براش پیدا میشه. فان کثیرا من احکام سواد الناس المبنیه علی تجاربهم ینکشف خطاهم فیها. بسیاری از فکرا احکام یعنی نظریات، خیلی از نظریاتی که سواد ناس دارن، سواد ناس یعنی عوام مردم، عوام مردم یک چیزایی میگن مبنی بر تجربه خودشونه، بعدن هم معلوم میشه که اشتباه میکردن. شما مثلا کافیه به دوستاتون توی جمعی بگید که دلم درد میکنه، اون میگه برو آبیشم بخور، اون یکی میگه برو خاکشیر بخور، اون یکی میگه برو نمیدونم خربوزه بخور، اون یکی میگه آره من دلم درد میکرد رفتم گردو خوردم خوشم، اون یکی میگه عرق گلگاز زبان بخور. 50 نفر تبابت میکنن و همشون هم اصرار دارن که باید بخوری تا خوب بشی، چون خودشون یه بار خوب شدن اصرار دارن که این اتفاق بیفته. اذ یحسبون ما لیس بعلت الا، طرف برای یه دلدلیل خوب شده، حالا فکر میکنه همون خاکشیری که خورده اون باعث خوب شدن همه دلدردا میشه. او ما کان علتا ناقصتا علتا تاما، بالاخره اون خاکشیر چی بوده؟ ممکنه علت ناقصه ای بوده، اون عرق مثلا نعنایی که خورده، اون عرق نعنا در کنار نمیدونم عامل دیگه باعث شده دلش خوب بشه. حالا میاد اصرار میکنه به شما یه بدبخت میگه که شما هم باید عرق نعنا بخورید چون من عرق نعنا خوردم خوب شدم، در حالی که اون علت ناقصش بوده. او یأخذون ما بالعرض مکان ما بالذات، چیزی که اصلا عرضی بوده، چیزی که عرضی بوده اونو میاد در عرض کنم که به جای امور بالذات قرار میده. عرضی و ذاتی یعنی مثلا فرض بفرمایید غذا خوردن در حال ایستاده، درست؟ غذا خوردن ما در حال ایستاده، غذا خوردن ما زیر سقف، وضو گرفتن ما زیر آفتاب، فرض بفرمایید رو به قبله وضو گرفتن، عرق نعنا رو میخوای بخوری هورت بکشی یا با نی بخوری یا قطره با قطره چکون بخوری، هر کدوم اینا یه ویژگی هایی داره. حالا این که مثلا من فرض کنید که این عرق رو یا این دارو رو یا این کار رو در چه وضعی به چه صورتی انجام بدن، آیا جزء مسائل ذاتی تاثیرگذار در این نتیجه هست یا جزء مسائل بالعرض و کاملا جدا و خارج از تاثیرگذاری هستش که هیچ ربطی هم نداره. مثلا حالا این که ما اینجا نشستیم کنار میز کنار تخت باشه جزء مسائل ذاتی و مهم کلاسه، اگه مثلا میز اون طرف باشه کلاس وضعش به هم میریزه، درس خوندن ما به هم میریزه، نه بگیم حالا توی این کلاس میز کنار تخته است، در یک کلاس دیگه میز یه جای دیگه است، این میشه از ویژگی‌های عرضی کلاس. اما این که حالا استادی باشد و شاگردی باشه این میشه جزء مسائل ذاتی کلاس، اگه نباشه اصلا کلاس تشکیل نمیشه. اما جز مسائل عرضیش اینه که حالا صندلی باشه یا نباشه، چراغش مثلا چند تا باشه، تختش چجوری باشه، اینا میشه جز مسائل عرض. ما گاهی وقتا احکامی رو که در ذهنمون شکل میگیره، مسائل عرضی بی ربط رو جز مسائل ذاتی قرار میدیم، یا برعکس مسائل ذاتی و تاثیرگذار رو در جز مسائل عرضی قرار میدیم. مثلا فرض برمید دین ما وقتی میگه که وضو گرفتن و تطهیر با آب زیر آفتاب مانده مکروه است، میاد میفرماد که آب که زیر آفتاب مانده است یه سری از اتفاقات ذاتی درش میافته که شما اصلا جزء عرضیات به حسابش میارید، اصلا فکر نمی کنید که آب زیر آفتاب با آب زیر سایه فرقی داشته باشد، شما این را جزء عرضیات میدونید که هیچ تأثیری ندارد، اما من اشاره میدانم که آب زیر آفتاب فرق دارد با آب زیر سایه. پس ما نمیتوانیم به راحتی به حکم عقلمون اعتماد کنیم و احساس بکنیم هر چیزی که البته حکم عقل نیست، برداشت هایی هستش که بهش فکر میکنیم و احساس میکنیم که حالا اهمیتی نداره که حالا این آب چجوری باشه. یا وقت میبینید که مثلا طرف چه چیزایی رو به شما اصرار میکنه، میگه آره نمیدونم شب اول ماه ربیع باید بری مسجد، نمیدونم قفل بزنی یا گره بزنی در مسجد، چند تا در مسجد رو بکوبی تا بچه دار بشی. هر کس رفته این کارو کرده بچه دار شد شب اول ماه ربیع. این متاسفانه چقدر زنا دنبال این قضیه توی شهرهای مختلف را میفتن، فکر میکنن که این جزء مسائل تاثیرگذاری هستش که داره جامعه ما رو هم به هم میریزه. اسلام میگه مکروهه، وقتی میگه مکروهه نمیگم ذاتیه، میگم عامل تاثیرگذاریه، عامل تاثیرگذاریه. ما چیزهایی رو تاثیرگذار به حساب نمیاریم. ببینید مثلا این تخت باکو اینجا باشه اینجا باشه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. یه مسئله عرضیش جا به جا شده، اینجا بوده اینجا بوده، هیچ اثری هم نداره. حالا یه ظرف آب تو سایه باشه آفتاب باشه فرق میکنه؟ ما فکر میکنیم فرق نمیکنه، ولی اسلام میگه فرق میکنه. وقتی اسلام میگه فرق میکنه، معلوم میشه مکان این ظرف آب اینجا باشه اینجا باشه فرق میکنه در آثارش و اتفاقاتش. حالا باید مسئله شرعی رو ببینید چی. و سر رو خطاهم، سر این که مردم اینقدر خطا میکنن چیه؟ ان ملاحظتهم للاشیاء فی تجاربهم لا تكون دقیقتا. ببینید منطق و نگاه منطقی جوری هستش که انسان رو آشنا میکنه با زندگی و میفهمه که زندگی چقدر نادرسته، زندگی مردم چقدر نادرسته، فکرها، حرفها، رفتارها چقدر نادرسته. الان این پاراگراف این صفحه واقعا از مسائلی است که در دنیای اطرافمون خونه زندگی و اقواممون میبینیم، کارش هم نمیشه کرد دیگه، مردم هم دیگه. سر خطای مردم این استش که ان ملاحظه تمام للاشیا، این که نگاه میکنن به اشیا در تجارب زندگیشون، لا تکون دقیقتا علی وجه تکفی لصدق المقدمه الثانیه للقياس الاستثنائي المتقدم. اون قیاس استثنایی که بالای این صفحه نوشتن و در از کنم که صفحه قبل ببینید نوشتن قیاس استثنایی که داریم این بود که اگر که این اثر اتفاقی بود به همیشه رخ نمیداد، اما همیشه رخ میدهد، در نتیجه هر فلزی که حرارت ببینه منبسط میشود. چرا؟ چون که هر وقت که هر فلزی هر وقت که فلز منبسط شود چی حرارت ببینه؟ منبسط میشود. خب این قیاس و این مقدمه ثانی رو عقل اگر تونست بهش برسه که هر وقت فلز ها حرارت بینن منبسط میشن، اون وقت میتونه نتیجه بگیره که حرارت عاملی است که باعث منبسط شدن میشود. مرحوم مظفر میفرمان که خیلی وقت ها عوام و ناس مردم اصلا به این قضیه دائمی و کلی توجه نمی کنن. آیا هر کسی گره بزند به این درخت بچه دار می شود؟ آیا هر کسی پیش این دکتر برود خوب می شود؟ آیا هر کسی یخ بذاره روی دندونش در دندونش خوب می شه؟ تو چجوری به این نتیجه رسیدی؟ بفرمان که و سر خطای این های نستش که به صدق این قضیه اصلا کاری ندارن. لأنهو قد یکونو این نتیجهی که در اینها دنبالش هستن، لأنهو قد یکونو محصول الاثر فی الواقع لیس دائمیان، این اثری که در واقع به دست آمده دائمی نبوده. یه بار شما عرق نعنا خوردی، دل درد خوب شده. فزن المجرب، اونی که تجربه کرده، مجرب همین شمایی میشی که میگی عرق نعنا بخور خوب میشی. شما یه تجربه کننده خیال کردی که عرق نعنا خوردن همیشه باعث خوب شدن دل درد میشه. اعتمادن علی اتفاقات حسبها دائمیه. چرا؟ اعتماد میکنی به چند تا حادثه‌ای که برات رخ داده و فکر میکنی که اینا حوادث دائمی و همیشگیست که هر کس عرق نعنا بخوره خوب میشود. چرا فکر میکنی دائمیست؟ دیگه شرمنده گلاب بروتون. اعمال جهل یا به خاطر نادانی آدمه، او غفلت یا اصلا حواست نیست، او لقصور ادراک، چون اصلا توجه نداری، درکت نسبت به چیزا کمه که گره به این درخت زدن چه تأثیری توی بچه‌دار شدن مردم داره، او تسرع فی الحب یا عجله میکنی، هر کی رفته این دکتر خوب شده، بله خوب شده، دو رو بعدش مریضش بدتر شده، رفته مثلا سراغ فلان دندوساز خوب براش کار کرده، 4 سال بعد داره با وحشت رو ترسیش که میگفت، آره میگفتش که فلان دندوساز برشته کل دندونای منو چیکار کرده، تا یه چند ماه خوب بود، بعدش دیگه تا الان چندین سال هست دارم از درد دندون همه دندونا برشته داغون کرده، ممکنه چند روز خوب باشه، ولی عجله میکنیم در خود دادنمون. فاهمل جمله من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الاثر، نمیایم عرض کنم که اهمال میکنیم، اهمله یعنی اهمال میکنیم، نادیده میگیریم بسیاری از حوادث و اتفاقات رو. کدوم اتفاقات رو؟ هزاران نفری که عرق نعنا خوردن و مردن، صدها هزار نفری که رفتن پیش این دکتر مراجعه کردن و نتیجه هم نگرفتن، هزاران نفری که نمیدونم به در مسجد رفتن گره زدن هیچ اتفاقی هم رخ نداد. بنابراین نباید بگیم که هر کی رفته نتیجه گرفته تو هم بیا برو، این تنها عاملیه که تو رو خوبت میکنه. ولم یلاحظ فیها تخلف الاثر، خودتون دارید تو بین خودتون حتما هستن خانومایی یا پیرزنایی که هر وقت خواب دیدن خوابشون درست در اومده، آره فلانی خواب دیده اون دفعه خوابش اینجور شده و اینه الان هم مثلا اینجور خواب دیده، این خوابش حقه. خب آدم باید بپرسه، آدم ساده، این پیرزن الان مثلا 60 سال 70 سالشه، از اول عمرش تا حالا چند شب خوابیده؟ چند هزار شب خواب دیده؟ آیا از این چند هزار تا خواب دیگه همش درست در اومده؟ معلومه که نه. حال بله 10 تا 20 تا از خواباش در طول این 60 سال عمرش درست در اومده. دیگه مردم میگن فلانی خوابش حقه، فلانی دست شفاه، فلانی هرچی بگه همون میشه، و میبینید چقدر این اتفاقات در زندگی ما فرامون. فرما فقط تکون و ملاحظت اول الحوادث قاصره. گاهی وقتا میشه که اصلا طرف یک حوادث کوچک و کمی رو نگاه میکنه و توجه میکنه. به ان یلاحظ حوادث قلیله وجد حصول الاصل ما ما فرضه الا، نگاه میکنه این بنده خدا حوادث کمی و براش چی میشه مهم جلوه میده، میگه بله این و این و این رفتن این دکتر خوب شدن، فقط همین 3 نفر براش میشه حجت تمام، و میبینه که در این چند نفر رفتن اثر گرفتن ما ما فرضه الا، با به همراه اون چیزی که علت حساب میکنه. چی بوده اون علت؟ مثلا این دکتر گره زدن به این درخت، خوردن عرق نعنا، میگه بله این 3 نفر عرق نعنا خوردن خوب شدن، اینا رفتن این کار انجام دادن نتیجه گرفتن، پس تو هم یا بلو برو. و فی الحقیقه ان العلت شیء آخر، یه علت اصلا یه چیز دیگری بود، علت واقعی این نتیجه چیز دیگری بود، اتفاق حصوله فی تلک الحوادث، اتفاقا این بنده خدا که عرق نعنا خورد خوب شد بنا به یه دلیل، اون یکی هم رفت عرق نعنا خورد شد خوب شد به یه دلیل دیگری، اما ما فکر میکنیم که هر کس این کارو بکند خوب میشود، ما فکر میکنیم هر کی پیش این دکتر برود نتیجه میگیرد. و البته اینجا باید توجه داشته باشیم، شارع اگر دستوری بده، دستور شارع قطعا همون دستور درش حکمتیست. شارع اگر به ما گفته باشد این حکم را مثلا این ذکر را 40 مرتبه بگو، در این حکم اثری، اونه که هر ذکر دیگه 40 بار بگی اثر داری، نه. به ما گفتن 34 بار الله اکبر بگو، 33 تا الحمدلله 33 تا، حالا اینکه این عددها دیگه عددهای مقدسیه، نه، اینو 4 بار 14 بار 12 بار 5 بار 7 بار بگی اینا عددهای مقدسیان، نه، اینا هیچ اعداد مقدسی نیستن که در هر جایی اتفاق بیفته اثر داشته. بله به ما بگن 7 تا مثلا چی بخور؟ چی میگن کشمش مویز، هفت تا مویز بخور، بله روایت صحیح اگر گفته باشن هفت تا مویز بخور اثر داره، اما حالا اگر هفت مویز دستت نیامد، هفت تا کشمش هم بخوری، هفت تا اگر قند هم بخوری، هفت تا اگر چی هم بخوری، همون اثر داره؟ نه، هیچ ربطی نداره. قرار نیستش که ما همینطوری بتونیم توضیح بدیم این مسائل رو. و فی الحقیقه ان العله شیء آخر، علت چیز دیگری است، اتفق اصولی فی تلک العاده فلذا لم يتخلف الاثر فیها، بله دلیل چیز دیگری بوده باعث شده این چند نفری که عرق نعنا میخورن خوب بشن، اما عامل اصلا عرق نعنا نبوده، عامل اصلا این دکتر نبوده، عامل اصلا این درخت نبوده. ولو استمر فی تجربه، اما اگر همین آدم با نگاه درست منطقی تجربهش رو توسعه بده و غیر فی ما یجربه و تغییر بده، براد بیاد همین عوامل رو در جای دیگری به صورت دیگه اجرا بکنه، لوجد غیر ما و اعتقده اولا، خیلی راحت متوجه میشه که چیزهایی که تا الان بهش اعتقاد داشته اعتقادات درستی نبوده. افرادی به این دکتر مراجعه میکنن نتیجه نمیگیرن و این طرف هم خواب میبینه، خوابش درست در نمیاد، حرف میزنه حرفش بیخوده. بنابراین در این قسمت یکی از اشتباهات مهم منطقی هممون رو مطرح کردن که ما فکر میکنیم به علل و عوامل حقیقی دست یافتیم و متاسفانه دیگران رو هم تجویز میکنیم و توصیه میکنیم که همش کارهای اشتباه است. السلام علیکم.